که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسی این روزا از آه مظلوم. یا حیدر موجه شاگرد علم داری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداری، حکم امداد به مظلوم ز حیدر داری، همه در سین هوای فتح خیبر داری. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه آب شریعه، ولی گره با میشه با دستای شیعه. یا حیدر در گوش اهل زمین بانگ سور اسرافیل است، وقت وحشیگری های سپاه قابیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. لعنت حق به اسرائیل و پیروانه، نصرت الله به غزه به کودکانش، گوش همه منتظر امر ولیه، چاره کار مرکه یا علیه. یا حیدر هر کجا ظلم به مظلوم شود آنجاییم، به اسرائیل بگوید حریفت ماییم، ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم، لشکریان فرزند حضرت زهراییم. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
خب شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، و سپاسگزارم که برنامه امشب نصر سلیمانی رو گوش میکنید. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید تا پایان برنامه امشب، یعنی ساعت 22، بیش از نیمی از برنامه رو پشت سر گذاشتیم و تا 10 شب با شما خواهیم بود. ۳۹۵۵ شماره سامانه پیام کوتاه ما در رادیو مقاومت و برنامه نصر سلیمانی. سپاسگزارم از 913-0292، همینطور از آقای غلامرضا صالحی از مشهد که واسه ما پیامک فرستادند، سپاسگزارم از 915-88-72، متشکرم از 912-99-40 و همینطور 902-75-16. ما با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم امشب همراهیم، لطفاً تا پایان برنامه شنونده ما باشید. رادیو مقاومت برگزار می کند. پویش آغاز نصرالله. آغاز نصرالله پویشی برای همراهی فرزندان ایران زمین با مظلومان مقتدر لبنان و فلسطین. همراهان عزیز رادیو مقاومت،
شما می توانید انشاء دل نوشته و یا نقاشی فرزندان دلبند خود را برای ما ارسال کنید تا در رادیو نما و کانال های رادیو مقاومت در شبکه های اجتماعی نمایش داده شوند. هر روز به یک نفر از میان آثار ارسال شده جوایز نفیسی تقدیم می شود. حتما توجه داشته باشید که نام و نام خانوادگی، اسم شهر یا روستا، اسم مدرسه فرزند خود را با همراهی نقاشی و یا متن برای ما ارسال کنید. متن انشا یا دلنوشته بیشتر از 10 خط نباشد. عکس نقاشی حتما افقی ارسال شود. متن یا نقاشی فرزند دلبندتان را به اینجا بفرستید. بله، ایتا و یا شاد به شماره 0903 913 4744. رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. برنامه کاربردی ایران صدا، رادیو نما، کانال 115 گیرنده های دیجیتال. کانال رادیو مقاومت در پیام رسان های بله و شاد @ رادیو مقاومت. آقای دکتر هادی البرزی، سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو مقاومت. در خدمت شما.
خیلی متشکرم و ممنونم. میخوایم یه مقداری در مورد فضای رسانه صحبت بکنیم. خب آقای البرزی هم از کارشناسان خوشنام و تحلیلگران دقیق حوزه رسانه هستند و امشب دعوت ما رو پذیرفتند در برنامه نصر سلیمانی کنار ما هستند. رصد خدمت شما عرض بکنم که رسانه های بین المللی پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده درباره آینده رژیم چگونه است؟
بله، بعد از در واقع تحولاتی که افتاد و این انتخابات آمریکا، رسانه‌های جهان در واقع به دنبال این هستن که ببینن در واقع با آمدن ترامپ حمایت آمریکا از رژیم سرویسی چگونه خواهد بود. ما در واقع وضعیتی که الان در آمریکا داریم، ما دیدیم که سیاست‌های آمریکا در مقابل رژیم سرویسی معمولاً سیاست‌های ثابت و حمایتگرانه بوده و در واقع چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواه‌ها وقتی که بر سر قدرت بودن، حمایت از رژیم صهیونیستی در واقع از طریق حاکمیت آمریکا دنبال می‌شده. ما دیدیم در دوره دموکرات‌ها که طوفان الاقصی شروع شد و یک سال خورده‌ای هست که درگیری بین رژیم صهیونیستی و حماس و غزه و لبنان ادامه داشت، بیشترین حمایت ها رو در واقع امریکا از رژیم صهیونیستی کرد. دونالد ترامپ که در واقع ایشون هم در دوره ایشون هم در واقع حمایت ها از رژیم صهیونیستی در منطقه با موضوع سازش پیش می رفت و امریکا سعی کرده بود که برخی از سران کشورهای عربی رو به سمتی ببره که با رژیم صهیونیستی در موضوعات مختلف به سمت سازش حرکت کنند و برخی از این کشورهای عربی و سران خیانتکارشون در واقع تأسیس سفارتخونه رو داشتن دنبال میکردن. یعنی در واقع هر دو حزب آمریکا و هر دو گونه رئیس جمهوری که از در آمریکا سر کار اومدن، ما میبینیم که در موضعشون در مقابل رژیم صهیونیستی شاید تاکتیکاشون متفاوت باشه، ولی تاکتیک حمایتگرانه دارن و کشتن کودکان در غزه و لبنان به ویژه در فلسطین اشغالی و از بین بردن مدارس، بیمارستان ها، هیچ گونه تغییری در موضع حقوق بشری اینها نداشته و در مقابل در واقع مردم فلسطین اینها ساکت هستند و حتی قطعنامه های شورای امنیت و تصمیماتی که میخواد در شورای امنیت گرفته شده رو در واقع اینا وتو میکنن. بنابراین به نظر میرسه که هرچند رسانه های جهان هیچ واکنشی، رسانه های مستقل رو عرض میکنم، واکنش این که آیا سیاست های آمریکا در مورد رژیم صهیونیستی تغییر میکنند، هیچ کدوم از رسانه های مستقل جهانی واکنش مثبتی به این موضوع نداشتند و در واقع سیاست های رژیم آمریکا رو در مورد رژیم صهیونیستی یک سیاست های تعریف شده میدونند. در امریکا در واقع یک سری فیلترهای خبری وجود داره که خود آقای چامسکی در کتاب فیلترهای خبریش وقتی که از اینها صحبت میکنه، بحث کارتلهای صهیونیستی رو به عنوان موضعی در امریکا میدونه که اینها روی رسانه ها تأثیر میذارن و جهت‌دهی رسانه ای امریکا رو بر عهده دارن. در واقع شما وقتی که کارتل در واقع فاکس نیوز و رسانه های وابسته به اون رو میبینید که آقای روبرت مرداک یهودی ادارشون میکنه و سعی میکنه که گرایش خیلی نزدیکی هم به صهیونیستا داره و جهت‌دهی میکنه رسانه های امریکا رو در حوزه جمهوری خواها، اینها در واقع در مورد مواضعی که در رژیم صهیونیستی داره سعی میکنن جنایت های رژیم رو سانسور کنن و در مقابل اون مواضع حقوق بشری که در دنیا اتفاق میفته یا در دانشگاه آمریکا، اینها رو سانسور کنن و نذارن در سطح جهانی اینها در واقع منتشر بشن.
خب این سانسوری که میگید در خود اسرائیل بیش از هر جای دیگری حاکمه.
بله.
و تغییر تحولاتی که کابینه داشته، تحرکاتی که مخالفان نتانیاهو طی چند روز گذشته از سه شنبه تا امروز داشتند، همه اینها در کنار همدیگه هم در واقع در یک فضای عجیب خبری داره پیش میره که به شدت سانسور برش حاکمه. با توجه به این فضا فکر میکنید که بی بی چقدر میتونه این در واقع معادلات رو در این سانسور شدید خبری به سود خودش تغییر بده؟
بله، ببینید اتفاقات چند روز گذشته در رژیم صهیونیستی که قابل پیش بینی هم بود. ببینید ما یک سال خورده‌ای هست که رژیم صهیونیستی درگیر یک جنگی هست که به لحاظ داخلی دچار اصطکاک شده و اعتراضات زیادی در بین ساکنین شهرک‌های صهیونیستی و ساکنان سرزمین اشغالی وجود داشت و خیلی هاشون در واقع به سیاست‌های نتانیاهو معترض بودن که یکی از سیاست‌های نتانیاهو در مقابل اسرای اونها بود که در دست حماس قرار دارن. بحث طولانی بودن جنگ بود. در واقع افکار عمومی شهرک‌نشینان صهیونیست و ساکنان اراضی اشغالی اینه که این جنگ به خاطر این ادامه داره که نتانیاهو چندی بیشتر بر سر قدرت بمونه و خود داخل رژیم صهیونیستی الان یک درگیری شدیدی وجود داره در مورد این موضوع و چند روزی هم اعتراضات در این رژیم به خاطر برکناری آقای گالانت ادامه پیدا کرد. آقای گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با توجه به اختلافاتی که با نتانیاهو سر موضع‌های اصلی جنگ داشت برکنار شد. شما میدونید برکناری وزیر جنگ در هنگام جنگ حاکی از اختلالات زیادی در داخل یک رژیمه.
خود نتانیاهو ازش به عنوان بحران اعتماد یاد کرد دیگه.
بله بله. ببینید وقتی که یک رژیم میاد در بحران جنگ وزیر جنگ خودش رو تغییر میده و اعتماد نمیکنه به عنصر اصلی جنگ، حاکی از یک در واقع استکاک شدید، حاکی از یک در واقع درگیری درون رژیمه. و خیلی از تحلیلگران پیش بینی میکنن که این شکافی که در رژیم صهیونیستی وجود داشته و الان بیرون زده به رسانه ها کشیده شده و این تظاهرات و اعتراضاتی که در داخل این رژیمه و این مهاجرت معکوسی که در داخل رژیم شروع شده، این رژیم رو در ادامه نبردی که با مقاومت داره دچار مشکلات شدید میکنه. این تلفاتی که رژیم صهیونیستی در این یک سال گذشته داشته و سعی کرده اونها رو سانسور کنه، در داخل خود رژیم که سانسور نشده، در واقع خیلی از افرادی که فرزندان خودشون رو از دست دادن و مخالف رژیم صهیونیستی هستند و از حزب مقابل هستند، دارن تلاش میکنن که نتانیاهو رو کنار بزنن. نتانیاهو الان هم در داخل رژیم صهیونیستی و هم در بیرون با فشارهای شدیدی مواجهه. تنها امیدش به آمدن آقای ترامپه که آقای ترامپ در واقع بتونه کمکش کنه. اما در واقع پارسایی که در واقع ترامپ داده بود به اینها، در واقع ترامپ پیشبینی که کرده بود و از آقای و از سران رژیم صهیونیستی خواسته بود که در واقع تا اومدن ایشون بر سر قدرت یک جوری این جنگ رو فیصله بدن و این اتفاق در واقع جمع بشه. اما مشاهد این هستیم با توجه به درگیری های داخل رژیم صهیونیستی این موضوع اتفاق نیفتاده و یک پرونده‌ای روی میز آقای ترامپ الان گشوده است که در واقع چه تصمیمی رو، آیا میخواد حمایت‌های خودش رو از رژیم صهیونیستی بیشتر ادامه بده. شما دیدید که بمب‌های سنگرشکن و بمب‌هایی که آمریکا در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و منجر به این شد که کودکان بیشتری، مردم بیشتری در غزه و لبنان جان خودشون رو از دست بدن، به تعداد شهدا اضافه شد و جنایت ها بیشتر شد. این موضوع در واقع الان داره برای جامعه جهانی به یک مسئله اصلی تبدیل میشه و در واقع هرچند آقای ترامپ در صحبت‌های اخیرشون خودش رو حامی آقای نتانیاهو نشون داده، اما به نظر میرسه که نخست وزیر رژیم صهیونیستی هرچند ادعایی داره که شاید بتواند از ترامپ به عنوان یک گزینه استفاده کنه که از این بحران عبور بکنه، اما نکته که وجود داره در واقع شرایط اونجوری ها هم که اینا پیش بینی میکنه خیلی ساده نیست. این مهاجرت معکوسی که به 1,000,000 نفر رسیده و وضعیت بحرانی رژیم به لحاظ اقتصادی و حمایت هایی که اگر نبود الان دیگه اصلا این رژیم میتونست سرپا وایسه، این رژیم رو به سمت نابودی داره حرکت میده. اما خیلی من به سابقه این وضعیتی که در دوره ترامپ وجود داشت برای رژیم صهیونیستی اشاره میکنن، اما اون دوره ما این دوره کاملا متفاوت بود. در واقع دوره نبود که یک سال این رژیم تحت در واقع هجمه شدید محور مقاومت قرار گرفته باشه و محور مقاومت بتواند در واقع موشک‌های خودش رو به قلب تل‌آویو بزنه. الان در واقع با توجه به توانمندی که در مقاومت ایجاد شده، در واقع پس از سید حسن نصرالله هم اینها امید داشتن که مقاومت در واقع تضعیف بشه، اما ما شاهدیم که میزان در واقع حملات موفق حزب الله و رژیم صهیونیستی پس از سید حسن نصرالله چندین برابر شده و توانمندی اینها بالاتر رفته، چون در واقع مقاومت پس از سید حسن نصرالله یک در واقع ارزندام جدیدی در صحنه جنگ داشته و تونسته به ثمر برسونه اون طرحایی که سید حسن نصرالله براش پیش بینی کرده بود. من به نظرم میرسه که وضعیت رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی وضعیت بسیار بدی هست الان و این رژیم هرچند با نفس‌های مصنوعی آمریکا داره کار رو ادامه میده، اما در روزهای آینده، در واقع ماه آینده دچار مشکلات عجیب غریبی در حوزه تسلیحات نظامی هم خواهد بود، چون که در واقع تسلیحاتی که اینها به عنوان پدافند داشتن استفاده میکردن الان در واقع اون تسلیحات پدافندی گنبد آهنینشون هم دیگه جواب نتونسته بده و نتونستن خودشون رو ترمیم کنن، هم به لحاظ پدافندی هم به لحاظ آفندی دچار مشکلات عدیده‌ای هستن، که این موضوع شاید مسئله اصلی آقای ترامپ در این دوره باشه که چگونه میخواد در واقع موضوع این رژیم رو ترمیم بکنه. ترامپی که تازه اومده داخل آمریکا مشکلات بسیاری داره و شاید برای ترامپ الان داخل خود آمریکا اولویت داشته باشه به رژیم صهیونیستی. بنابراین ما با یک وضعیت پیچیده در جبهه غرب مواجهیم، محور مقاومتی که تازه فعال شده، تازه نفستر شده، داره حرکت میکنه، با محوری که در واقع دچار مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی
و باید ببینیم که در این مسیر دونالد ترامپ که نشون داده توی جنگ‌های روانی خیلی توانمنده، مسیر رو چگونه هدایت می‌کنه. بر ترتیب یکی از برگ برنده های دونالد ترامپ حتی در همین انتخاباتی که گذشت اون جنگ های روانی بود که علیه رقیب میتونست ایجاد بکنه. توی حالا کارزار انتخاباتی خودش وقتی مقایسه بکنیم با کارزار انتخاباتی 8 سال پیش که پیروز شد، تفاوت های عمده ای میبینیم و به نظر میرسه که تکنیک‌های رسانه‌ای جدیدی رو در واقع داره به خدمت میگیره که باید ببینیم در قبال اسرائیل و در قبال نتانیاهو این تکنیک‌ها چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. اینطور نیست؟
بله، ببینید آقای ترامپ در دوره‌های قبل هم نشون داده بود که آدم منفعت طلب اقتصادی هست و در واقع شعارهایی که در دوره انتخابات هم داد نگاه درونی به آمریکا داره و بازگشت آمریکا به مرزهای خودش و اینکه در واقع هزینه‌ای که در منطقه و جهان میکنه و ایشون اعتقاد داره که باید هزینه‌ای باشه که به داخل آمریکا برگرده. این نوع نگاهی که ترامپ به حوزه سیاسی داره، از حوزه اقتصاد داره به سیاست نگاه میکنه، در واقع برخلاف اون موضوعیه که متحدین آمریکا ازش انتظار دارن. در واقع متحدین آمریکا مثل رژیم صهیونیستی و سایر کشورها انتظار دارن که ایالات متحده بیاد و برای امنیت اونها هزینه بکنه، کاری که در واقع انجام میشد. اما سرمایه گذاری ترامپ در منطقه در دوره گذشته که در واقع شما دیدید که از سعودی ها به عنوان گاو شیرده نام می برد و بیشتر به دنبال منافع اقتصادی خود